میهمان این ماه نمایر دانش آموخته رشته مهندسی در دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر تهران است. او پس از آن در آلمان به تحصیل در رشته فلسفه و علوم سیاسی پرداخت و دکترای خود را از دانشگاه کلن آلمان در رشته فلسفه گرفت. محمد رضا نیکفر در این سالها با نگارش مقالات و کتب متعدد در حوزه فلسفه، حقوق بشر، اخلاق و دین به فلسفه خوانده، محقق و مدرسی ناماشنا تبدیل شده است. در گفتگوی ویژه فروردین ماه نمایر با محمد رضا نیکفر پیرامون نسبت اخلاق و توسعه همسخن شده ایم. توسعه رویای دیرین ما ایرانیان است. رویایی که در این چند دهه گاه امیدوار به دست یافتنش می‌شویم و گاه در حسرت دور شدن از آن غمگین. اما نسبت تلاش برای توسعه یافتگی با اخلاق چیست؟ آقای نیکفر، از اینکه دعوت ما رو برای شرکت در مجله نمایر پذیرفتید از شما سپاسگزارم. اگر توسعه یافتگی رو هدف غایی و نهایی نظام‌های اقتصادی به شمار بیاریم و بپذیریم که گفتمان غالب این روزهای اقتصاد حداکثر کردن سود و منفعت شخصیه، این موتور محرک و این نگاه چگونه میتونه با اخلاق رابطه برقرار کنه و نسبت این نگاه غالب بر اقتصاد در این روزها با اخلاق چیه؟
اگر سوال رو منتزع طرح کنیم از تعریف دقیق این مفاهیم، به نظر میاد که بین اقتصاد و اخلاق یک تقابل جدی وجود داره. یعنی شما میگید گفتمان غالب در اقتصاد این هست که حد اکثر سود، یعنی این رو بیایم اسمشو بگذاریم بیشترین خودخواهی، خود به خود تقابل دارد با اخلاق که رعایت دیگری هست. یعنی ما اینجا تقابل خودخواهی رو میبینیم با خواستن دیگری، رعایت منفعت دیگری. خب اگر اینطوری نگاه کنیم پاسخ روشنه که این تقابل وجود داره و اخلاق یک چیزه و اقتصاد یک چیز دیگه، ولی واقعیت چیز دیگه ایه و این تقابل به این صورت ساده مطرح نیست، بلکه یک پیچیدگی هایی داره و بعد یک سری بدفهمی هایی. بدفهمی از این نظر که وقتی این مفاهیم رو ما ببریم در حوزه ارزش های سنتی، مثلا در ایران، کل قضیه رو بد میفهمیم. بنابراین وقتی در مورد این مسائل صحبت میکنیم باید نگاه کنیم بر زمینه کدوم ارزش‌ها، بر زمینه کدوم فرهنگ صحبت میکنیم. این یک. دو، اقتصاد مراحل مختلفی رو از سر گذرونده، یعنی رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌داری. رابطه سرمایه‌دار در اون دوره‌ای که بهش میگن انباشت اولیه سرمایه تفاوت میکنه با یه مرحله از صنعتی شدن که با صنایع بزرگ فلزی خودشو نشون میده، تا میایم امروز که با صنایع به اصطلاح نرم خودشو نشون میده. در اون دوره انباشت اولیه هست که ما با یک الگوی مواجه میشیم از سرمایه‌دار ظالم، خونریز و خونخوار، اون چیزی که بهش میگن کاپیتالیسم منچستری. ولی بعدن ما با چهره های دیگه مواجه میشیم، دیگه از طریق غارت کردن یا استثمار بیش از حد کسی نمیتونه مثلا در یک جامعه مثل آلمان یا فرانسه یا آمریکا سود به دست بیاره. میباید خیلی چیزها رو رعایت بکنه و این خیلی چیزها رو رعایت کردن رو به اسم موعظه اخلاقی انجام نمیدن، بلکه یک نظامی وجود داره که جلوی این بیشینه خواهی، این خودخواهی رو میگیره. همین گونه به سادگی صحبت کردن از این مفهوم ها، به ویژه برای انسان ایرانی که از صبح تا شب براش موعظه اخلاقی میگن، سوء تفاهم ایجاد میکنه. میشه تصور کرد شکل هایی رو از رشد اقتصادی، از دستاورد و فعالیت اقتصادی که منافات اساسی با اخلاق ندارن و این به وحدت درآوردن اینها یا جلوگیری از تقابل اینها رو یک نظام اقتصادی اجتماعی به سامان ایجاد میکنه، نه موعظه های اخلاقی.
آقای نیکفر، اگر توسعه رو رشد متوازن و متناسب شاخصهای مختلف در حوزه‌های گوناگون در نظر بگیریم، در فرایند توسعه به معنای امروزیش که پسوندهایی مثل پایدار یا ملاحظاتی مثل ملاحظات زیست محیطی در این فرایند مطرح میشه، ملاحظات اخلاقی تا چه اندازه اهمیت داره؟
خب خیلی اهمیت داره این ملاحظات اخلاقی، ولی این ملاحظات از طریق موعظه اخلاقی پیش برده نمیشه، بلکه از طریق ایجاد یک نظام سالم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی پیش برده میشه. و در این نظام اخلاق در معنای مدنی و مدرن اون نهادی نمیشه. سه جنبه رو من برجسته میکنم از این اخلاق مدنی و کلن یک نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بسامان. جنبه نخست جنبه عدالت هست. میگیم یک نظامی بسامان هست که در آن نظام به انسانها شانسهای برابر داده بشه برای رشد خودشون، برای پرورش استعدادهای خودشون، برای رقابت، و مانعی از این نظر ایجاد نشه. ولی شما در نظر بگیرید در یک جامعه که بر اساس رانتخاری باشه یا بر اساس تعصب‌های گروهی باشه که به برخی ها بگن خودی، به برخی ها بگن غیر خودی، به برخی ها امتیاز بدن در عوض یک عده‌ای رو سرکوب کنن، هر چقدر در این جامعه در مورد عدالت موعظه بشه، عدالتی تحقق پیدا نمیکنه. پس وقتی میگیم عدالت، درش عنصر دموکراسی وجود داره، در اون عنصر پلورالیسم یعنی کثرت‌گرایی وجود داره، و بسامان بودن، سالم بودن اقتصاد درش مزمن هست، چون میبایست شانس‌های برابر داده بشه به انسان‌ها که در موقعیت‌های نابرابر قرار دارند، و این نوع موقعیت‌های نابرابر به نوعی میبایست تعدیل بشه. مسئله دیگه که جنبه دیگه این اخلاق مدنی همبستگیه، یعنی یک تعهد عمومی هست که اقتصاد میبایست به مردم داشته باشه، نه به مردم خودی و کشور تنها، بلکه به جهانیان داشته باشه. مثلا اینگونه میبینیم یک اقتصاد پایدار میبایست مدام به این منابع انسانی که ازش بهره میگیره خدمت بکنه و اجازه ارتقای رشد و فرهنگ بده، مثلا از طریق کمک‌هایی که به دانشگاه می‌کنه. و جنبه دیگه از اون گفتم که خدمت به جهانیان باشه، سوی انتقادیش این هست که در پروژه‌های نبایستی شرکت کرد که در خدمت جنگ و کشتار جمعی باشه. بنابراین این تعهدی هست که اقتصاد می‌کنه به صلح، و در پروژه‌های نمی‌بایست مشارکت کرد که همراه با خطرهایی برای سلامت انسانهای روزگار ما و نسلهای آینده باشه، که یکی از این بزرگترین خطرها جاهایی است که تکنولوژی اتمی در اونجا انباشته شده. جنبه مهم دیگه مسئله محیط زیست هست، که به لحاظ اخلاقی محیط زیست رو اگر تعبیر کنیم تعهدی هست که ما نسبت به آیندگان داریم. اگر این سه تا محور رو با هم در نظر بگیریم، یعنی عدالت، همبستگی و تعهد به بقای محیط زیست رو، میتونیم بگیم که اینها فشرده‌اش میشه اخلاق مدنی.
خب آقای نیکفر، این پرسش پیش میادش که در نظام اقتصادی که حداکثر کردن منفعت شخصی محرک اون هستش، این ملاحظات اخلاقی از قبیل توجه به محیط زیست، مسئولیت اجتماعی شرکت ها یا برابری و عدالت و سایر مواردی که شما بهش اشاره کردید، آیا این ملاحظات مانع بازدارنده یا دست کم سرعتگیر روند ارتقای شاخصهای اقتصادی و در نهایت روند توسعه نمیشه؟ این تناقض و این پارادوکس رو چطور میشه حل کرد؟
به هیچ وجه. یعنی ما اکنون میدونیم به اندازه کافی مطالعات وجود داره که رعایت این اصول مدنی و این اصول یک اقتصاد سالم نه تنها جلوی رشد رو نمیگیره، بلکه این اجازه میده که یک رشد پایدار وجود داره. در مورد رشد وقتی که صحبت میکنیم، ما میباید ببینیم چه چیزهایی رو شاخص در نظر میگیریم. مثلا آیا وقتی که از رشد صحبت میکنیم فقط به بیلان یک کارخونه معین توجه میکنیم، یا اینکه به بیلان کل اون رشته توجه میکنیم، یا به بیلان کل کشور توجه میکنیم و در این بیلان فقط به آمار و ارقام اقتصادی اکتفا میکنیم، یا اینکه شاخصهای دیگه‌ای را هم دخالت میدیم، مثل سلامتی، مثل نشاط، مثل امید به آینده. بنابراین یک اخلاق مدنی خوب، یک اخلاق کسرتگرا و رعایت اون اصول عدالت و همبستگی و زیست محیطی اجازه یک تحول مثبت به ما میده و اجازه تضمین یک رشد پایدار به ما میده. و در این معنا درست نیست که بیایم بگیم که رعایت این اصول ترمز زدن بعد اقتصاده.
آقای نیکفر، سالهاست که در ایران تحقق توسعه به عنوان یک رویای جمعی دنبال میشه. سالهای متمادیه که ایران در زمره کشورهای در حال توسعه است و هنوز نتونسته خودش رو به عنوان کشوری توسعه یافته مطرح بکنه. برای طی کردن این مسیر توسعه صحبت از پیش نیازهای بسیاری میشه. عده‌ای میگن که این روند نیازمند نهادسازی هست، عده‌ای دیگه به آزادسازی اقتصادی و گروهی دیگه به خصوصی سازی و خیلی چیزهای دیگه به عنوان پیش نیازهای توسعه اشاره میشه. در این بین آیا میشه تحول اخلاقی رو یکی از پیش نیازهای توسعه مطرح کرد؟ و اگر بشه از تحول اخلاقی به عنوان یک پیش نیاز توسعه یاد بشه، این پیش نیاز و این تحول اخلاقی چقدر اهمیت داره؟
ببینید، این مفاهیم اجتماعی مثل توسعه، مثل اخلاق، اینا همه با هم پیش میرن و سیاست درست سیاستی است که متوجه باشه به تقویت همه جانبه همه این لوازم و الزامهای یک مدنیت بسامان. وگرنه قضیه به صورت مرغ یا تخم مرغ در میاد که کدوم یکیش اول بود. اول ما باید اخلاق مدنی داشته باشیم تا بعد توسعه پایدار داشته باشیم. در برابر میشه استدلال کرد که توسعه است که یک زمینه یک اخلاق مدنی رو فراهم میکنه. هر دو اینها درسته. ما میبایست نگاه کنیم که کدوم حلقه زنجیر در این لحظه مهمتره. به اعتقاد من، به باور من، و فکر میکنم این باور نسبتا عمومی باشه، پیش نیاز توسعه پایدار دموکراسی است. در این مورد هم مطالعات جهانی وجود داره. نگاه کنید مطالعاتی که آمارتیا سن، اقتصاددان هندی تبار که به خاطر اون جایزه نوبل در اقتصاد رو گرفت، مطالعات اون رو در نظر بگیرید که میگه که دموکراسی شرط توسعه پایداره. بجز اون، این افسانه که یک دولت قدرتمند باشه و اون با مشت آهنین راه توسعه رو باز کنه، این افسانه میتونست در یک شرایطی جذاب باشه. دستاوردهای معینی هم یه عده‌ای بودن که میدیدن و روش دست میگذاشتن، ولی در جهان ما چنین چیزی، یعنی در واقع توسعه اقتدارگرا، بی‌معنی هست و این توسعه اقتدارگرا رو ما در ایران به اندازه کافی تجربه کردیم، چه از نوع پهلویش چه از نوع خمینیستیش، هر دو شکل تجربه شده. توسعه‌ای که لازم هست برای ایران یک توسعه دموکراتیک، توسعه‌ای باشه که بر اساس راندخاری نباشه، بر اساس اقتصاد ترانسپارنت، یعنی شفاف باشه، معلوم بشه دخل و خرج‌ها چجوری حرکت میکنه، حسابرسی همگانی باشه و رسانه‌های آزادی وجود داشته باشن که بتونن کنترل بکنن. اقتصادی که در تاریکی همه چیز جریان داره، این اقتصاد، اقتصاد قاچاق، اقتصاد فساده و از این اقتصاد توسعه پایدار در نخواهد آمد. ایران به جایی رسیده که شرط توسعه پایدار، شرط این که اقتصاد بتونه حتی اقلهایی از الزامات اخلاقی رو برآورده بکنه، این هست که شفاف بشه، از تاریکی در بیاد. بیرون آمدن از تاریکی یعنی داشتن یک نظام دموکراتیک، یعنی همگانی شدن حق بیان. حق اظهار نظر و حق کنترل همگانی.
جناب نیکبر، شما در پاسخهاتون به موعظه های اخلاقی و انباشتگی این موعظه ها در جامعه و فرهنگ ایرانی اشاره کردید. به نظر میرسه که این بیان اخلاقی که شما با عنوان موعظه ازش یاد میکنید در حالت خوشبینانه از یک ذهن اخلاقی نشأت میگیره، اما به گواه آنچه که در جامعه ایرانی شاهدش هستیم، این ذهن یا بیان اخلاقی تبدیل به یک عمل اخلاقی نمیشه. راه گذار از این ذهن و بیان اخلاقی به عمل اخلاقی چی هست؟ آیا دموکراسی که شما بهش اشاره میکنید میتونه راه گذار ذهن و بیان اخلاقی به عمل اخلاقی باشه؟
ببینید، اون چیزی که در امروز بیان اخلاقی رسمی هست مال یک دوران سپری شده است. اخلاقی که موعظه میشه مال دورانی هست که تصور از اخلاق یک رابطه محدود و چهره به چهره در گروه های کوچیکی بود، مثل خانواده، مثل طایفه، مثل قبیله و پیروان یک فرقه و یک مذهب خاص. در این زمینه این اخلاق رشد کرد. این اخلاق نمیتونه بُعد جهانی داشته باشه. چرا؟ چون فقط بر تعصب گروهی، یعنی تعصب روی یک فرقه، یک مذهب معین بنا شده و در نتیجه نمیتونه خیرخواهی جهانی داشته باشه، صلح جهانی رو بخواد. هر جا لازم بشه به تشنج رو میاره و منافع جهانی رو در نظر نمیگیره. دو، این اخلاقی هست که در درون کشور هم با تعصب کار میکنه، روی یک جمع معینی، فرقه معینی به اسم خودی ها متمرکز است و منافع اونها رو برمیاره و در نتیجه نمیتونه مصالح عمومی کشور رو رعایت بکنه. نتیجهش چی میشه؟ فرار مغزها میشه، نتیجهش غمگینی جوانان میشه، دپرسیون عمیق اجتماعی که در جامعه وجود داره و بعد این ورشکستگی مطلق اقتصادی هست در شرایطی که این همه اینها پول نفت در اختیارشون بوده. اینها اخلاقی که دارند اخلاق کوتاه برده، یعنی بردش تا همگروهای خودشونه. این بردش به روی آینده نیست که بیان رعایت بکنن مصالح زیست محیطی رو. تصور میکنن برای حفظ قدرت میبایست همه ریسورس ها منابر رو در خدمت بگیرن و ازش استفاده بسیار غلطی میکنن و این آسیب های زیست محیطی وحشتناکی رو که زدن نتیجه این هست. بنابراین میبایست دگرگون بشه و شرط این دگرگونی این هست که این نظام تبعیض میبایست برچیده بشه. برچیده شدن این نظام تبعیض، این نظام آپارتاید که بر اساس خودی غیر خودی کردن هست، به معنی یک تحول دموکراتیکه و این تحول دموکراتیک خود میتونه سرآغاز یک تحول اخلاقی باشه. در این حال میتونه تحول اخلاقی ما تقویت بکنه شروع و تداوم یک تحول دموکراتیک رو. من فکر میکنم بخش های وسیع از مردم ایران این اخلاق مدنی رو دارن، به این نتیجه رسیدن که میباید سامان دیگه جامعه داشته باشه، مناسبات دیگه، دور از فساد، دور از این تعصب ها داشته باشه و زمینه برای پذیرش این تحول دموکراتیک فراهم هست از منش رو بینش اکثریت ایرانیان.
از محمد رضا نیکفر، نویسنده، محقق و مدرس فلسفه سیاسی، سپاسگزارم که در آخرین نمایر فروردین ماه سال 92 با ما بود.